شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. هموطنان عزیز، به صدای ما از رادیو آزادگان توجه می‌فرمایید. نشانی ما برای ایران و اروپا، ماهواره هاکبرگ، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 34 و عمودی. برای آمریکا و کانادا، ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، FEC 34 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420 و آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. هموطنان عزیز، مطمئنن مطلع هستید هر رسانه مستقلی، به ویژه اگر در راستای استقلال و آزادی عمل کند، برای تداوم راه خیش نیاز به همیاری و همکاری علاقمندان خود دارد. رادیو شما، رادیو آزادگان نیز از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین اگر مایل به حفظ این رادیو به عنوان صدایی برای جانبداران استقلال و آزادی هستید، لطف کرده در این مورد با ما تماس بگیرید. شنوندگان عزیز، امروز به همراه دوست و همکارم آقای عبداللهی در نهایت مسرت در خدمت آقای دکتر سیروس بینا هستیم. جناب دکتر بینا، سلام عرض میکنم.
سلام از بنده است. امیدوارم حالتون خوب باشه و در این روز تبریک عرض میکنم. پیش واز عید میرم و به همگی تبریک عرض میکنم.
با هم پیشا پیش نوروز رو بر شما و خانواده، شنوندگان عزیز و تمامی مردم جهان شاد باش میگیم و آرزوی سالی به دور از تلخکامی ها و سراسر شادی ها داریم.
تکرار میکنم.
جناب بینا، پیرو بحثی که در جلسات قبل کردیم، این جلسه رو گذاشتیم که در مورد قراردادهای الحاقی و چند مورد دیگر رو به گفتگو بشینیم. حالا اگه اجازه میفرمایید شروع کنیم و به همین موضوع ها بپردازیم.
خواهش میکنم. بله. این رو بخواستم موقعیت رو ضمناً مغتنم بشمارم. عید باستانی نوروز رو به تمام هممیهنان گرامی هم در داخل ایران هم در خارج از ایران تبریک عرض بکنم. ضمن این که به ویژه به زندانیان سیاسی، تمام زندانیان سیاسی ایران، فارغ از هر گونه اختلافات اندیشه‌ای، این عید رو تبریک بگم. میدونید در این دنیا، در این زمان خاص، به طور کلی فقر عظیمی وجود داره در تمام دنیا. این فقر بسیار مطلقی است از یک طرف، و انباشت مشخص سرمایه و به اصطلاح پول و این وضعیت اقتصادی پولاریزاسیون عظیمی ایجاد کرده دنیا، و این باعث بسیار مسائل و ناراحتی هاست. و در این جریانات هست که اینجا نقش عنصر آگاه چقدر مهم میتواند باشد، و اینجاست که باید دست دروغ رو به اصطلاح باز کرد، دست تبلیغات بی خود رو به اصطلاح نشان داد مردم. به قول حافظ میگه که جای آن است که خون موج زند در دل لعل، وین تقابن که خزف میشکند بازارش. امیدوارم که در حقیقت ما موقعیتی داشته باشیم که زندانیان سیاسی آزاد بشوند و حرکت دموکراسی در ایران راه خودش رو، در حقیقت اعتلاء خودش رو طی بکند. همونطور که میدونید جناب، من روی سخنم بیشتر با جوانان است، و جوانان هستن که در حقیقت از نظر دموگرافی هم نگاه بکنیم در ایران، میبینیم که حدود 70% جمعیت رو تشکیل میدهند. اینها تشنه دانش هستند، اینها جوانانی هستند که فردای ما در دست اینها هست، فردای دنیا در دست اینها درست خواهد شد. به این دلیل هست که روی سخنم با این نسل پربار هست، این نسل بزرگ هست، و عملا به قول فردوسی میشه گفت که در حقیقت درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را. اینجاست که نکته مهم دانش و دانشندوزی است که این نسل جوان در حقیقت عنوان پدر عرض میکنم باید بداند، و افتخار میکنم که این برنامه ها در خدمت این مجموعه مردم به انضمام و در حقیقت مهمتر از همه ببیشه در خدمت این جوانان برومند باشد. خدمتتون که عرض بکنم چندین مسئله مشخص کوچک در حقیقت ولی اهمیت دار از بحث های گذشته باقی مانده، که به این خاطر که در حقیقت ما در حدود در آستانه 55 ساله به اصطلاح 55 سال ملی شدن نفت در ایران هستیم، لازم میدانم که این چند تا نکته رو خدمتتون عرض کنم در این فرصت بسیار کم و
محدود.
بتون که عرض بکنم یکی مسئله قرارداد الحاقی هست که به نام گاز گلشایان معروف شده بود، که این رو یک چند لحظه خدمتتون عرض کنم و نتیجه این که چرا کمیسیون ویژه نفت رو در حقیقت در مجلس شورای ملی فرموله کردن که کمیسیون بتونه به کارش برخورد بکنه، به صورت تحلیلی بده، بررسی خاصی بکنه از این قرارداد الحاقی که بگوید چرا نه این قرارداد الحاقی در حقیقت حقنه داره میشه به مردم ایران و یک طرفه از طرف شرکت نفت ایران انگلیس در حقیقت و پشتیبانانش در سفارت انگلیس و پشتیبانانش در دربار و در دیگر دستگاه فاسد سیاسی ایران فشار می آورند که این قرارداد در حقیقت قبول بشود توسط مجلس. چرا این کمیسیون ویژه نفت مهم هست و در حقیقت در رأس اون دکتر مصدق؟ سومین چیزی که میخواستم خدمتتون عرض بکنم مسئله نخست وزیری مصدق است که به صورت یک استثناء تاریخی فرمول خواهد شد خدمتتون عرض میکنم. چهارمین مسئله این است که دربار پهلوی رو نشون بدیم در این مورد، که البته داستان بسیار بسیار زیاد است، اسناد بسیار بسیار زیاد است، من یکی دو تا مطلب کوچک رو اشاره خواهم کرد.
ماله.
و در حقیقت به طور کلی یک بسا شمه بسیار کوچکی از حزب توده رو هم زمنان خواهم گفت، شگرد حزب توده موقعی که زندیات مصدق در احمد آباد در حقیقت هنوز زنده است. حضورتون که عرض بکنم پس از قرارداد الحاقی شروع میکنم دوباره. قرارداد الحاقی، الحاق به چه؟ الحاق به قرارداد قبلی که در سال 1312 که معادل 1933 هست، همون قراردادی که در حقیقت قرارداد قدیمی دارسی رو ملغا کرد و رضا شاه در حقیقت یک آدم زمخت بی سوادی که در حقیقت از دنیا خبر نداشت قرارداد رو برمی‌داره پس می‌کنه به آتشی، آتش دانی که در اتاق بوده شومینه در حقیقت، و اون رو کلم یکن می‌کنه یک طرف. به این برخورد کردیم که قرارداد دارسی هم قرارداد خیلی خوبی نبود، ولی وقتی نگاه میکنیم بهش میبینیم که خیلی قرارداد بهتر از قراردادی بود که در سال 1933 بسته میشه در ایران و البته امضا میکنند و تموم میشود و 60 سال دیگر اضافه میکند بر مدت قراردادی که قرارداد دارسی درش وجود داشته. در حقیقت عملا تا سالهای 1993 همین 93 خودمون همین در حقیقت در 12 سال 13 سال پیش ما اگر که در زیر این یوغ باقی مانده بودیم این قرارداد رو باید اجرا میکردیم.
بله.
یک قرارداد الحاقی، الحاق به آن است. چه الحاقی؟ الحاقی است که در حقیقت به خاطر این که از یک طرف نفت رو در حقیقت به صورت غارت شرکت، این شرکت نفت انگلیس میبرد از ایران و چیزی آید ایران نمیشود، در حقیقت بعد از جنگ جهانی دوم هم وقتی نگاه میکنیم یه مقداری حرکات به اصطلاح فروش نفت درشت یه مقداری به اصطلاح بالا پایین شده و کاملا به صورت قبلش نبوده، نفت رو همینطور میبرده و در حقیقت حق امتیاز 4 شیلینگ بوده برای هر یه تن در اون زمان خاص. در حقیقت وقتی که حتی پول اون رو هم بخواستن به فرم 4 شیلینگ حساب بکنن خیلی از مسائل دیگه بوده که کم و کسر میکردن، حتی لوله هایی ایجاد شده، یعنی زمان به اصطلاح ملی شدن نفت این رو هم به اصطلاح برملا کرد که چگونه موقعی که نمایندگان ایران نمایندگان مصدق رفتن به آبادان، بعدا این رو به اصطلاح در آوردن، برملا کردند که لوله هایی بوده است که همینطور نفت رو به بصره و به اون قسمتی که در اختیار انگلیس بوده است اون زمان می برده است و عملا دزدی می کردند از نفت ایران بدون که حساب کتاب بکنند.
بله.
از این قرارداد الحاقی رو وقتی نگاه میکنیم این 4 شیلینگ رو به 6 شیلینگ افزایش میداده است، یعنی میخواسته یه مقداری به قول معروف معامله رو درست انجام بده، سیویل افرادی رو که امضا میکنن چرب بکنه به قول معروف و عملا بخواد همون قرارداد اصلی رو ادامه بده. حالا اگر نگاه بکنیم از کی مطالبات ایران رو میخواستن حساب بکنن که 2 شیلینگ اضافه کنن برای هر تن نفت، اینجا تناژ نفت رو به طور کلی از سالهای 1947 و 46 و 47 نگاه میکردن بهش، یعنی میامدن میگفتن 2 شیلینگ اضافی رو از سالهای 1326 که معادل 1945 هست یا 46 هست در حقیقت و عملا از اون سال حساب میکنن، یعنی 2-3 سال قبل رو حساب میکنن که این 2 شیلینگ رو نفت هایی که برده شده اضافه تر به شما بید.
بله.
البته کارشناسان نفت صحبت میکنن در این مورد که چرا از سال 1933 بعد نه، که معادل 1312 است، چرا از اون سال به بعد نه، اگر که این اشتباهی است، اگر این حالت غارتی وجود داشته، اگر نادرست هست، اگر بخوان محاسبه‌ای بکنن در این زمان چرا از اون سال نه، و خود این بحث بزرگی است در حقیقت در این مورد. این
درسته.
حضورتون که عرض بکنم از این قرارداد به طور کلی به نفع ایران نبوده، حتی از قرارداد قبلی هم یک کمی به قول معروف از نظر پولی بهتر بوده و نه چندان، عملا ایران رو درگیر داره یک به اصطلاح قرارداد طولانی مدتی که تا سال 1993 حسابش میکردیم ما در یوغ این قرارداد به اصطلاح بودیم. به این ترتیب هست که کمیسیون ویژه‌ای تشکیل میشه در مجلس شورای ملی.
بله.
و دولت اولا میاد تقدیم میکنه که بخواد قرارداد رو به اصطلاح تصویب بکنه، برایش مجلس حرکاتی بوده، مردم نگاه میکنن، خیلی واضح بوده که در اون زمان این قرارداد به نفع مردم ایران نیست. به این ترتیب است که کمیسیون ویژه درست میشود. حالا نقش کمیسیون ویژه نفت بسیار مهم هست اینجا. در رأسی که این کمیسیون دکتر مصدق بوده که نماینده مجلس شورای ملی بوده در از تهران، عملا مصدق رئیس کمیسیون می شود و حدود 18 نفر افراد بودند، افراد کمیسیون هستند که از فراکسیون های مختلف از راست به راست گرفته، از ارتجاعیون گرفته، بذاری خیلی ساده خدمتون عرض
کنم،
نوکران انگلیس گرفته، خیلی ساده خدمتون عرض کنم، تا آدم های محترم، آدم هایی که به هیچ جا وابستگی نداشتند و ملی بودند. این سری آدم ها خب برقال آدم های متشخصی هم زمنان بودند.
بله.
نگاه میکنیم میبینیم اسامی اینها رو من میتونم خدمتتون عرض بکنم و الان دارم نگاه میکنم که اسامی رو پیدا بکنم. اینجا عملا افرادی حدودا 5 نفر بودند که عملا از جبهه ملی که بعدا به جبهه ملی گروهی بوده است ملی که بعدا به جبهه ملی معروف میشود، از اونها بودند که خود مصدق هم یکی از اونها بوده.
بله.
حضورتون که عرض بکنم الان عرض بکنم اینجا نوشتم که مشخص بشود ریاست کمیسیون با دکتر مصدق بودم که عرض کردم، نایب رئیس کمیسیون میر سید علی بهبهانی و جواد گنجه‌ای بودند، مخبر کمیسیون حسین مکی، منشیها خسرو قشقایی و دکتر حسن علوی، اعضای کمیسیون دکتر کاسمی، ناصر ذوالفقاری، سید ابوالحسن حائری زاده که خودش به اصطلاح جزء ملیون بوده.
بله.
ازن داستان زیادی داره خدمت از میخوام یه داستان.
بله.
از ایشان رو الله یار صالح، دکتر سید علی شایگان، جمال امامی که جزء اون نمایندگانی بوده که منافع انگلیس رو رعایت میکرده، حضورتون که سرکیب زاده، عبدالرحمن فرامرزی، دکتر محمد علی هدایتی، کالیزی فقیه زاده و احتمالا یکی دو نفر دیگر، حدودا 18 نفر تعداد اینها بوده. اینا از به اصطلاح یک کیف عظیمی از راست راست تا به اصطلاح ملیون وجود داشتن در اینا.
بله.
این کمیسیون خیلی سریع به کار خودش شروع میکنه، شاید از نظر اداری نگاه بکنیم به اصطلاح اینکه چگونه کار دولتی میتونه به عنوان اینکه نمایندگی مردم رو میکنه جلو بره، اگر یک فردی بخواد بیاد به اصطلاح آنالیز بکنه، تحلیل بکنه وضعیت به اصطلاح این است که نقش دولت چگونه است، دولتی ها باید چگونه کار بکنند. خوب هست که به عنوان یه دونه کیس استادی بهش میگن توی آمریکا.
بله.
یعنی به عنوان یک مطلب خاص، یک واقعی که اتفاق افتاده اون رو دقیقاً آنالیز و تحلیل بکنن. خود این به حساب بررسی کمیته به کمیسیون ویژه نفت یکی از اون مهمترین ها است که آدم نگاه بکنه ببینه که آدمایی که شریف باشن، آدمایی که دقیق بدانند که چه باید بکنند، آدمهای دیگه منافع شخصی و منافع دیگران رو در نظر نگیرند چگونه باید عمل بکنند. گو این که افراد مرکب به اصطلاح داخل این کمیسیون از افراد مختلف هستند که سازهای مختلف هم میزنند، ولی خیلی مهم هست این کمیسیون.
بله.
نتیجه کمیسیون چه میشود؟ نتیجه کمیسیون این است که بحث‌های بسیار زیادی در داخلش انجام می‌شود، حدود 6 ماه تقریبا طول می‌کشه و از یک طرف مطلب طوری بوده که افرادی که به اصطلاح نمایندگی، نه نمایندگی به اصطلاح عملی بلکه به طور کلی از نظر تفکر نمایندگی انگلیس و دربار رو می‌کردن، دربار هم دست انگلیس بود تا اون زمان.
بله.
اولا نگاه می‌کنیم می‌بینیم که اونها هم حتی از قرارداد الحاقی ناراحت بودند. اونا دقیقاً می‌دانستند که باید یک کاری بکنن که قرارداد الحاقی که با این فرم داره برخورد میکنه به اصطلاح مسئله نفت، به اینکه سهم ایران چیست، باید یک مقدار بیشتر بشود. یعنی چونه بزنن با انگلیس، به هر حال بتوانند با این شرکت و مادر این شرکت خود انگلیس هست عملاً چانه زده شده یک مقدار پول بیشتر به ایران عاید بشود. پس قرارداد الحاقی را هم اینها هم تا اونجایی که میفهمیدن، چون اوضاع خراب بوده و اساساً مردم قبول نمی‌کردن، اینا افراد عادی حتی به چشم خیلی عجیبی به این قرارداد نگاه می‌کردند. این است که چندین بار هم اومده و رفته به زندان. ما می‌دونیم که نخست وزیری آقای اون سپه بوده مرحوم
رزمارا
می‌گیریم، اسمش تو
ذهنم نیست. رزمارا.
بله؟
شما بود از مونه آقای
دکتر. بله بله درست است. حالتون چطوره؟
قربان شما.
قربان شما. حضورتون که عرض بکنم، ببینید زیاد آدم میره در لحظات. میشود اون خودش در حقیقت میبینیم داستان بسیار زیادی دارد که این داستان برخورد میشه. یعنی وقتی نگاه میکنیم بهش میبینیم که حتی کشته شدن رزمارا هم در پیچیدگی های خاصی داره که خیلی راجع بهش نوشته شده و شاید بیشتر باید نوشته بشه راجع بهش و به اصطلاح دقیق تدقیق بشه با مسائل زمانی. میبینیم که بی ربط نیست با مسئله قرارداد الحاقی.
جناب دکتر بینا، یک ایشالله فرصت شد بعدن در آینده راجع به این مسائل یه مقدار بیشتر تکیه کنیم.
خواهش میکنم. چشم.
بفرمایید.
حضورتون که عرض بشه در این مورد هست که ما میبینیم در این زمان خاص میبینیم که قرارداد الحاقی رو حتی آنهایی که در بستر انگلیس ها میخوابند به اصطلاح، بذارید اینجوری عرض بکنم خدمتتون، از نظر سیاسی اونها هم دیگه قبولش ندارند. در اینجاست که پس از این که چند نفری، 5 نفر حدوداً در این کمیسیون ویژه هستند که از جبهه ملی هستند، جبهه ملی هم یک گروهی هست، اینها ملیون هستند، اینها دنبال دموکراسی هستند، مصدق در اینها در این گروه هست، البته مشخصاً داستان خود رو داره، حتی همونطور که میدونید به صورت تحصنی بوده که در حقیقت انجام میشه که عملاً این گروه به وجود میاد، وارد جزئیاتش نمیشم. نتیجه این بوده که یک بیانیه از جبهه ملی که به اسم جبهه ملی شده بوده اون گروه میاد که میگه که نفت رو باید ملی کرد. این چیز جدیدی بوده در حقیقت که میاد بیرون.
بله.
البته در بحث‌های قدیمی که صحبت کردم خدمتتون، زنده یاد حسین فاطمی بوده که در حقیقت این رو پیشنهاد گویا میکنه در یکی از جلسات و مورد توجه گروه ملیون قرار میگیره، جبهه ملی، و عملا مصدق اون رو ارائه میده به کمیسیون ویژه نفت. از اونجا بوده که در حقیقت اوضاع خیلی کلم بکن میشه، خیلی بالا پایین میشه. در نگاه بکنید به جزئیات کمیسیون که در حقیقت کتاب سیاه اون رو تمامش منتشر کرده، حسین مکی و دیگران، عملا میبینیم اینا همه به استناد مستند به این مسائل هست و قلم به ساد نوشته در آمده است. عملا نگاه میکنیم میبینیم چه بلبشوی بوده در این کمیسیون، چه سرصدای عظیمی میشود.
بله.
از حدود 24 تا جلسه اینا عملا داشتند که حتی در جلسه آخرش، در جلسه 22 تقریبا که نزدیک به آخر بوده است، اونجا چه دعواهایی بوده، چه بساطی بوده. و اینجا مهم هست که من به یک چیز اشاره بکنم در این لحظه در مورد مسئله این که حتی در بین جبهه ملی، اونهایی که به هر چندین نفر جبهه ملی اونجا بودن، دکتر شایگان زندیات اونم عوض بوده است که بسیار بار شهادت از این تز دفاع میکند، پشت مصدق وامیسته و اساسا نگاه میکنیم میبینیم که عملا حتی در داخل خود جبهه ملی اینجا به اسم آقای حایری‌زاده من رسیدم، نگاه دارم میکنم که ببینم که عملا چگونه این خود آقای حایری‌زاده برخورد میکنه، تحریک شده بود از طرف دیگر، از اون طرف به اصطلاح اون نمایندگانی که به اصطلاح مسئله قرارداد الحاقی رو میخواستن به اصطلاح ملغا بکنن ولی مسئله ملی شدن رو قبول نداشتن، اینجا خیلی اهمیت پیدا میکنه.
بله.
حضورتو که عرض کنم اینجا میخونم، میگه اینجا نوشتم در حقیقت علی رغم این پیشنهاد، پیشنهاد به اصطلاح جبهه ملی، پیشنهاد جبهه ملی هم در حقیقت در خود جلسه جبهه ملی در جلسه 15 آبان ماه 1329 قطعنامه صادر کرده بود. این تاریخ در حفظ شد حضورتون که عرض بشه. این در جلسه 24 کمیسیون نفت حایری‌زاده که جزء همین فراکسیون میهن بوده به اصطلاح، خود میدونید دیگه در حقیقت نگاه بکنید به اسم ایشان، یه پیشنهاد دیگری را آورده. این پیشنهاد در حقیقت از طرف مقابل آورده. نگاه بکنید به نفوذ، نگاه بکنید به فساد سیاسی. و این چه پیشنهادی بوده که ما بیاییم، من دیگه نمیخونم این رو دقیقاً مشخصه، حضورتون که از بیاییم ما قرارداد الحاقی رو ملغا کنیم و بعد به دولت بگوییم که هر کاری دلت میخواد بکن و ما فقط همین کار کردیم. و این خیلی اهمیت داره که دکتر مصدق برخورد میکنه به ایشون. حضورتون که عرض کنم در این جلسه خود حایری‌زاده میگوید من کد میکنم از ایشون به اصطلاح نقل قول مستقیم هست، این که بنده به این پیشنهاد ایشان خود مصدق در حقیقت برخورد میکنه به پیشنهاد حایری‌زاده که گفته بوده که بابا اینو قبول نکنیم، به دولت بگیم هر کاری دلت خواست بکن، اون دیگه هر کار دلش خواست میرد میکنه.
بله.
در این جلسه مصدق در پاسخ حایری‌زاده چنین میگوید، نقل قول مستقیم از زندیات مصدق، این که بنده به این پیشنهاد ایشان عقیده ندارم برای این است که ما دولت‌های با شخصیتی نداریم. اگر ما دولت‌های دلسوزی داشتیم و دولت‌های مستقل و دلسوزی که تحت نفوذ نبودند در مملکت بود، احتیاجی نبود که کمیسیون این اندازه به خودش زحمت بدهد. خود دولت این کار را تمام کرده می‌آورد مجلس و پیشنهاد می‌کرد. گرفتاری ما به این است که دولتی نداریم که به صلاح مملکت کار بکند و این پیشنهاد آقایان را غیر از فرار از انجام وظیفه چیز دیگری نمی‌بینم. این مصدق می‌گه.
بله.
ادامه میده مصدق، بنده اینها را برای مملکت غیر مفید میدانم، یعنی این کمیسیون میخواهد وظایف خودش را انجام ندهد و این کار را به گردن دولت بیاندازد و دولت هم چند ماه دیگر این لایحه را با تفاوت 1 یا 2 میلیون لیره بیاورد اینجا به این استیفای منافع مملکت نمیشود. این خیلی خیلی مهم هست که ببینیم مصدق بسیار هوشیار بوده در این مورد. بس به جایی میرسه که به هر حال افراد قانع می شوند که این کمیسیون ویژه رو امضا کنند، یعنی در حقیقت به اصطلاح عموما میگن خیلی قبول میکنیم مسئله به اصطلاح ملی شدن نهست. ولی وقتی در کانتکست مطلب به اصطلاح در چارچوب مطلب سیاسی و سازمان ها حرکات نهادها هر کاری که انجام شده تو دوره میذاریم این مطلب رو میبینیم که این یک شاهکار عظیمی، یک کار عظیمی بود که انجام شده و این استثناس به نظر من، یعنی کارهایی که انجام شده بوده با این چارچوب و ماهیت‌های فساد به اصطلاح فاسد به اصطلاح از نظر سیاسی و نهادهایی که وجود داشته ممکن خیلی مشکل ممکن بوده که قبول بشه وقتی میشه. پس این استثناس مصدق میکسب این استثناء رو. ببینید خیلی اهمیت داره مسئله که مصدق میفهمه در اون موقع، یعنی مصدق به عنوان یک لیدر، به عنوان یک رهبر بزرگ هست که احساس تاریخی میکنه در این لحظه و میکسب این مطلب رو. من میگه خیلی خوب همه امضا کردیم و میبریم سریع به مجلس، این رو به مجلس شورای ملی میبرند اونجا در مجلس شورای ملی در اون زمان بوده که رزمارا هم در حقیقت شهید شده بوده، تیر خورده بوده و مرده بوده. حضورتون که عرض بکنم در اون موقع دنبال نخست وزیر بودند. همین آقای امامی در مجلس صحبت میکنه، برنامه‌ریزی کرده بودند، چون هر وقت به مصدق پیشنهاد کرده بودند که بیا اون نخست وزیر شو، بیا این مقام رو بگیر، بیا این کار بگیر، گفته بوده من نیستم، من نمیخوام. میان همین برنامه رو پیاده میکنند. میخواستند سید ضیاءالدین طباطبایی، فردی رو که میدونید که عامل بزرگ کودتای 1299 در ایران، عامل کودتای انگلیسی بود که رضاخان رو کار آورد، عملا اون فرد رو دوباره میخواستن نخست وزیر
کنن. در اون لحظه هم تو دربار بود آقای دکتر.
بله بله بله، در اون لحظه هم تو دربار زنده باد. این اون ایشون در دربار بود، در حقیقت مطلب رو توی بغاضی کرده بودن، یعنی خواسته بودن دست مصدق رو خوانده بودن، خیال کردن خواندن دست مصدق رو، مصدق هم میگه نه و ما هم این رو انتخاب میکنیم.
بله.
اون رابطه رو دقیق نشون میده که دربار با این عوامل ارتجاعی نظیر امامی و دیگران چه رابطه تنگاتنگ و ارگانیک داشتند و ضمناً اون رابطه ارگانیک چقدر مشخص با دولت انگلیس و عوامل استثماری و استعماری او در ایران که خود شرکت نفت هست، عملا که فقط شرکت نفت نیست بلکه تعیین تعریف سیاسی میکنه در ایران، در حقیقت عضو برمیداره و میشند در مجلس شورای ملی و جای دیگه، افرادش در به صورت ایرانی به چهره های ایرانی، متاسفانه این رو با سر افکندگی عرض میکنم و این رو من نمیتونم با شرف، شرفی که انسان داره این رو در حقیقت بتونه قبول حتی بکنه، من تعجب میکنم که این همه ایرانی که همه انگلیسی بودن چقدر تو ایران وجود داشت در اون زمان.
بله.
انگلیسی نه به معنای اینکه انگلیسی صحبت میکنن، کاش انگلیسی بلد بودن، ولی نه، شرف انگلیس رو، چارچوب انگلیس رو پیاده میکنن، یعنی بیشرفی، یعنی مملکت فروشی.
خب الان هم
این رو وقتی نگاه میکنن،
ببخشید الان هم آقای دکتر الان هم آمریکاییش موجوده.
بله بله، حضورتون که اصلا الان نگاه میکنیم به مطلب، میبینیم که اساسا در اون زمان مصدق میگوید که وقتی بهش پیشنهاد میشد که آیا قبول بکنید، که مصدق فکر این است که میگه من قبول نمیکنم، میگه بله قبول میکنم. اینجاست که آب پاکی پاکی دست طرف مقابل و جناح‌های ارتجاعی مقابل ریخته میشه. اینجاست که در حقیقت همون مصدق باز میفهمه در اونجا، فهم منظورم شخصی نیست، فهم کلی زمانی و به اصطلاح دوران خاص است که مشخص داره این فرد. اون موقع میگه که پس باید من به یه شرط قبول میکنم که باید همین الان تصویبش بکنید مسئله ملی شدن نفت رو، یا اینکه همین فردا تصویبش کنید، سریع باید تصویب بشود.
بله.
و متتا چرت نیست، البته تصویبش میکنند و بعد فورا فرستاده میشه مجلس سنا، اونجا هم تصویبش میکنند و اون وقت قانون میشود. قانون که میشود دیگه در حقیقت دست انگلیس، دولت انگلیس هر کاری که کردن شبانه روزانه دوندگی به هیچ جا نرسید و این مسئله ملی شدن نفت هست که من به صورت استثناء در ایران دیده میبینمش، و استثناء به این معنا که وقتی ما رجوع میکنیم به نهادهای موجود، وقتی رجوع میکنیم به تضادهای موجود، کسی که اوغلایی هم نگاه بهش بکنه میبینه که شاید هم نمیشد، اصلا چگونه شد که شد، اینکه چگونه شد که این گونه شد هست که نقش عنصر آگاه رو مشخص میکنه، استثناء هست در حقیقت. ما ببینید که بعداً حرکت‌های مشخصی هم که دوران مصدق در حکومت مصدق و دولت مصدق می‌شود، باز در این راه بوده است که مسئله ملی شدن رو حالا که انجام شده یک کاری بکنن که عملاً انجام در پروسه دستور کار قرار نگیرد، که البته داستان زیاد هست در این مورد. پس بحث بنده تا اینجا بود که مسئله قرارداد الحاقی را عرض کردم خدمتتون، کمیسیون ترکیب کمیسیون نفت خدمتتون عرض کردم و مسئله نخست وزیری مصدق رو خدمتتون عرض کردم، و در این مورد ما یکی دو تا مطلب هست که میخواستم خدمتتون عرض بکنم در مورد زمان نخست وزیری مصدق تا اونجایی که در رابطه با دربار هم میشد. مثلا نگاه میکنم که دقیقتر نگاه بکنیم که دیگه به صورت عمومی نگاه به مسائل نکنیم، حضورتون که عرض بشود که دقیقتر به مسئله بشود، الان خدمتتون عرض میکنم که از کجا میخوام نکته رو خدمتتون عرض بکنم. اینجا بذارید این مطلب خدمتتون عرض بکنم که خبر ملی شدن نفت چه نکاس عظیمی در مجموعه دنیا ایجاد میکنند، در خاورمیانه و در تمام دنیا ایجاد میکنند. البته ایران که در حقیقت به صورت یک مجموعه بود است که تعدادی به صورت تعجب نگاه به این مسئله می‌کردند در اون زمان و می‌گفتند خب چه باید بشود و خب ببینید چه جور الان یک پرگراف هست برای که با سرعت بتونید به مسائل درست جوابگویی بکنید به این علت هست که میخونم وگرنه اگر وقت عظیمی داشتیم در اختیار خوب حرف میزدیم. اینجا خبر ملی شدن صنعت نفت در ایران در افکار عمومی مردم جهان به ویژه در جوامع جهان سوم انعکاسی گسترده و عمیق داشت. این خبر افشاگری های همزمان مصدق و پیامدهای آن دو مطلق را که از نظر تاریخی اساس ذهنیت تحمیلی استعمار و نیز محور تبلیغات زهرآگین امپریالیسم را در آن دوران تشکیل می‌داد مورد اصابت قرار داد. عرض بنده اینجاست که من در حقیقت از یکی از مبارزین بزرگ معاصر زنده یاد امیر پرویز پویان یاد می‌کنم اینجا. مطلق یک مفهومی است از او که در اون زمان که مبارزه مسلحانه را بحث می‌کردند و می‌خواستند ارائه بدهند در سالهای اواخر به اصطلاح 40 که در حقیقت در سال 49 اینا ایجاد کردند مبارزه رو، این بحث بینشون بوده است که میگفتند، امیر پرویز میگفته است و روح شاد و در حقیقت زنده یاد، من یادی ازش دارم بکنم امروز
یادشون بخیر
حضورتون که عرض بشه، گفته بوده ما با حجتمون دو مطلق رو میشکنیم. یک مطلق این است که مردم بفهمند قدرت دارند، چون سالها تحمیق شدند، تو سری خوردند. وزیر دیکتاتوری اختناق شاه و دیکتاتوری شاه ایجاد شده و براشون فکر میکنند قدرت ندارند. دومی مطلق به صورت مطلق قدرت ندارند، پس حرکتی نمی کنند. دومی مطلق این هست در اون زمان، در زمان مبارزه مسلحانه هست. مطلب ایست که این حکومت و این شاه خیال میکنند که مطلقاً قدرت دارند. به این روایت شکست، هر دو مطلق رو شکست. من در حقیقت از این مبارز به اصطلاح قرض کردم این مفهوم رو. در مورد مصدق به کار ببرم. در مصدق دو مطلق چیست؟ اگر بخوایم به این فرم که به نظر من درستش هم همین هست آنالیز بکنیم، ببینیم در اون زمان حرکت ملی شدن نفت دو مطلق رو شکست. یک مطلق این بود که مردم به طور کلی، حکومتی که در حقیقت فساد سیاسی درش کاملا نفوذ داره، رابطه با انگلیس داره، استثمار کهن داره اونجا و مردمی که به هر حال میبینند نگاه میکنند، این مجموعه به خود نگاه میکنه میگه که ما قدرت نداریم همچی کاری بکنیم، مگر ما میتوانیم جلو بزرگترین یکی از بزرگترین ممالک غربی جهان با این همه ناوگان دریایی و فلان و بهمان بیستیم؟ این بحث رو کردن البته اتارش زیاد هست و من اینجا درد سر نمیدم.
هنوزم آقای دکتر میکنن این بحث رو؟
بله هنوزم میکنن، زنده باد. این ببینید حتی امروز که سال 2005 هست در حقیقت، حتی امروز من به گوش شنیدم و به چقدر متأثر آدم میشه، اصلا زبان انسان بند میاد که به اینا چه بگوید. اینها خود رو به همون فرم میبینند، یعنی در حقیقت تاریخ رو نخوندند، احساس نکردند، از دستی از دور براتش دارن و زنن خبشون هم به قول معروف این گلان نخوابیده. حضورتون که عرض بشه، وقتی نگاه میکنیم به مسئله کلی این مطلق میبینیم که مصدق اون مطلق رو شکست، به مردم ایران گفت مردم ایران شما قدرت دارید، قدرت دارم اینا، ببینید من الان این کار کردم، به نمایندگی از شما این کار کردم و پالشکارم رفتیم تحویل گرفتیم، نمایندگانم رفتن اونجا، آقای صدانم فرار کرد رفت تهران، منش هم رفتیم بازدید کردیم، تمام این مدارک و چیزهایی را که علیه دولت ایران در اونجا بوده وجود داشت میسوزند و از بین میبرد. دیدید که به هر حال همه میدانیم
بله
اسرار خانه فلان و بهمان، خلاصه ما این کار کردیم و شد. از شما مطلقا ضعیف نیستید، شما قوی هستید. این شکست. دومی مطلق در افکار جهان، افکار عمومی جهان، افکار عمومی خاورمیانه و افکار عمومی ایران به طور کلی، قدر انگلیس شکست. قدر انگلیس چگونه شکست؟ اومد اونجا نابکانش آورد، قدرت نمایی کرد، حرکت کرد، این داستانا همه نوشته شده، همه سند برداری شده. چه کرد؟ بهش گفت برو بابا، تو نیستی اون قدرت نمایی میکنی، زمان تو گذشته است، تاریخ تو را در حقیقت یواش یواش به زبردانی تاریخ دارد میبرد. تو نمیتوانی به اینجور قدرتمندی بکنی و در حقیقت همان شد که شد. امپراتوری انگلیس که سالها بود مورد بود نشه شرکت میکرد نشه شد، در حقیقت در خاورمیانه مصدق بود که به خاک سپرد.
اولا
البته در هند گاندی روح آف گاندی شاد در این زمان، او در هند نعش امپراتوری انگلیس رو در اون زمان، در اون زمان چندین سال قبلش به استرا خاک سپرد. نعشی است که در حقیقت سیاسی است، مثل انسان نیست که نعشش رو هر وقت مرد در لحظات بعدی به خاک میسپارند. این مسئله سیاسی میتواند وقتی یک المان سیاسی مرد میتواند ادامه پیدا کند تا به خاک باید سپرده شود. یعنی نقش عنصر آگاه اینجا خیلی مهم است برای خاک سپاری این عناصر و این حرکات. بنابراین وقتی نگاه میکنیم میبینیم که در افکار عمومی جهان هم انگلیس مطلق شکست نقش رو به خاک سپرد. این خیلی مهم هست. حتی اگر صحبت بکنیم بگیم که بابا نمیشد دیگه ادامه هم داد، حتی در اون زمان قطع میشد و مصدق میگفت که خب تا اینجا انجام دادیم. این دو مطلق یک در حقیقت دستاورد عظیم تاریخی است، نه تنها برای ایران بلکه برای مجموعه خاورمیانه و برای مجموعه کشورهایی که بعداً به اصطلاح جهان سوم معروف شدند، که عرض کرده بودم قبلا در صحبت‌های پیشین که پایه‌ای برای کمیسیون حقوق بشر شد.
بله.
عملاً اگر بریم بگردیم نگاه بکنیم از سال‌های 1948-49 50 به بعد، ببینیم چه مبارزاتی بوده برای آزادی های مشخص اقوام مختلفی که زیر یوغ استعمار و استثمار بودند چه حرکات شده است. این خیلی مهم هست که ببینید که ردپای مصدق رو از این حرکت ملی شدن نفت اونجا ما میبینیم.
بله.
از این هم از این بود که خدمتون عرض کردم یه مثال ما نتونسته بودیم بر خود دقیق تر بکنیم که این رو توی دل بنده بود گفتم این رو باید حتما خدمتون عرض کردم.
بسیار بسیار جالب آقای دکتر، ولی من می‌خواستم اشاره بکنم که چه درس بزرگی هم هست برای امروز ما که وقتی مردم از این قفلت تاریخی در میان و به قدرت خودشون تا پی میبرن، حالا اگر رهبرایی مثل دکتر مصدق وقتی هستن که از این فرصت‌های تاریخی استفاده کنن، به چه کارهای بزرگی میتونن دست بزنن و چطور میتونن به راحتی به حقوق خودشون دست پیدا بکنن.
بله بله.
و امروز هم که ضعف‌های این ابرقدرت قدرت مطلق نمای آمریکا هم که روشن شده و ضعف‌های حاکمین جمهوری اسلامی هر روز روشن میشه، دوباره با اون تهدیدی که شما از زنده یاد پویان امیر پرویز پویان درس کرده بودیم میبینی، همون هم امروز واقعا وجود داره که این اگر جامعه ما به خودش بیاد و به توانایی‌های خودش باور بیاره میتونه دنیا رو عوض بکنه.
به واقع میشه گفت یه تشابه تاریخی زیبایی است، میشه خیلی روش.
بله. البته من قرض گرفتم وام گیریم از پویان، البته به دو جهت بود. یکی این که نسل اون موقع، نسل جوان اون موقع که در حقیقت میشه گفت نسل بنده و شاید هم شما.
بله.
و نمیدونم سنم در یه حد حدودی هست که به حال دیگه به خودم جوان نخواهم گفت و دوران پیریست دیگه.
جوانان قدیم.
بله؟
جوانان قدیم.
جوانان قدیم بله. حضورتون که اصلا اون نسل است که بعد به نظر من وظیفه خود رو انجام داد. اون نسل، نسل پویان. وظیفه خود رو انجام داد و بیشتر از وظیفه خود انجام داد. نسلی که فدا شد. این نسل خودم عرض میکنم. البته اگر که مسئله سنی هم پیش بیاد نمیخوام کسی رو پیر بکنم.
بله.
حضورتون که عرض بکنم پس این خیلی مهم هست. دوم این که ما از نسل‌های گذشته چه انتظاری داشتیم؟ ما چه به اصطلاح دستاوردهای از نسل‌های گذشته داشتیم؟ از نسل مصدق که عملاً مصدق البته عمر بسیار زیادی کرد، طولانی داشت و بسیار خوب، و عملاً نگاه می‌کنیم می‌بینیم حتی دو نسل رو در بر می‌گیره مصدق.
بله.
و ببینیم که مصدق به اصطلاح یک جمع‌بندی هست از اون دو نسل گذشته که تعدادی قسمت زیادی از اون نسل در حقیقت به نظر من وظیفه خود رو انجام ندادند، میبخشید این حرف رو میزنم، و عملا مصدق بود که جبران مافات بود. نه اگر مصدق رو بذاریم داخل اون نسل میبینیم که اونجا سر به سر خواهد شد، یعنی ما دیگه طلبکاری نداریم بکنیم ما نسل از اونها. این اهمیت مصدق رو میستونیم و البته مصدق اهمیتش جهانی است، چه دوست داشته باشیم مصدق رو، چه مخالف باشیم باشه نباشیم، این اعتبار جهان هست چه ما بخوام قبولش بکنیم چه نخوام قبولش کنیم. اما این را عرض میکنم، هم به چپ میگم هم به راست عرض میکنم که این مسئله رو ما باید دقیقاً حل بکنیم به خودمون. حضورتون که عرض بکنم، من یک مطلب دیگر رو میخوام عنوان بکنم و در حقیقت نقش شاه رو در حقیقت میخواستم اشاره بکنم اگر وقتی باقی حضورتون که عرض بشه، ما میبینیم اگر واقعاً به مسئله شاه بخوایم برخورد بکنیم، عرض کرده بودم قبلاً حکومت شاه رو ما بعضی از صحبت فقط دیکتاتوری میبینند و همین دیکتاتوریست رو و بعد پایه های او رو نگاه میکنند به نهادهای سوری مثل حزب ایران نوین و حزب مردم و اینجور چیزها. بعد یه آنالیز سوری به قول ما تحلیل سوری میدن و میرن جلو به اصلاح فرمی این بحث رو میکنن که یک مطلب عادی است در تمام جهان هم از اینا وجود داشته و یک همچین جانورانی میبخشید به اصطلاح جمله رو کلمه به کار من وجود نداشته هیچ جا و این خیلی طبیعی است مثلا.
بله.
دقیق نگاه کردن به مطلب ما رو به اصطلاح به اون مطلب میرسونه که اولا ما بعد از این جریانات، بعد از جریان 28 مرداد چندین سال طول کشید تا ارتجاع خودش رو مشخص و به اصطلاح تنظیم کرد، منظم کرد، نهادهای خود ساخت، نهاد ساواک رو ساخت و این نهاد امپریالیستیه. یعنی همین که صحبت بکنیم بگیم شاه دیکتاتور بود، کلمه دیکتاتوری به جایی نمیرسه. ما باید هر دو رو با هم ارگانیک نگاه بکنیم. دیکتاتوری امپریالیستی.
بله.
اگر ما این رو با هم گره بزنیم که گره خورده، اصلا حقیقت دنیا و وضعیت و اسنادی رو که نگاه میکنیم بهش هم اون رو نشون میده، میبینیم که این دوتا عوامل مختلفه. بنابراین مبارزه ضد دیکتاتوری فقط نیست اینجا. هیچ وقت هم نبوده.
بله.
در کشورهای جهان سوم اینگونه نیست. شما برید در اندونزی هنوز نگاه بکنید. برید در کشورهای آمریکا لاتین حتی نگاه بکنید، در تاریخشون یه مقدار بررسی بکنید، میبینید هم چیزی نیست. برای این هر دو با هم رابطه ارگانیک دارند. شاه که بود؟ شاه یه ایرانی بود به صورت. وقتی نگاهش میکنید میبینید به دو عامل حکومتش بستگی داشت. یکی سازمان جهنمی امنیتش بود، ساواک، که در حقیقت یک ارگان سیاسی، پلیس سیاسی بود. او حزب شاه بود، او حزب امپریز و آمریکا بود. ما ایران نوینی حرفا نداریم. این افرادی که بزک میکنن به صورت حبیدا دیگران بیرون میفرستن، نه، عواملی هستن که برن به قول معروف بازار، تو بازار کالا بفروشند. کالا رو فروختند، به خیلی ها فروختند این کالا رو.
بله.
حضورتون که عرض بشه، پس این یک عامل بسیار مهم هست. دومین حرکت به سیستم تفکر شاه و این نهادهای سیستم دوران شاه اساسا روی ایدئولوژی دروغ و تحریف تاریخ است. یعنی دروغ و اساس قرار داد. یه ایدئولوژی، هر کشوری، هر مملکتی یه ایدئولوژی داره که به هر حال یک به اصطلاح رابطه‌ای با مسائل واقعی تاریخی داره. یعنی دیگه کتمان نمیشه کرد. ولی این رژیم خاص بعد از کودتای 28 مرداد که نزد گرفت و در حقیقت دیکتاتوری دوران فشرده عظیم خودش رو از سالهای اوائل 40 به بعد، 1340 به بعد بیشتر کرد.
بله.
عملا میبینیم که این بر روی ایدئولوژی دروغ، یعنی هر چیزی رو درست عکسش باید نشون داد. این همون داستانی است که اورول تعریف میکند، اورولیان به اصطلاح پالیتیکس، سیاست اورول در حقیقت هست که البته معروف حضورتون هست و دیگه احتیاج به این گفته نیست. در حقیقت ما هر چیزی رو وارونه جذبه میدهیم.
درست.
در حقیقت همیشه تبلیغ میکنیم. اینجا مادیسون اونو هست به قول معروف آمریکایی‌ها. یعنی ارگان تبلیغات هست. هم کما اینکه میبینید هم الان تو وایت هاوسش وقتی یه دونه اندر سکرتری گذاشتن توی حضورتون که عرض بکنم برای وزارت امور خارجه، کی گذاشتن اونجا؟ کسی که بتونه چیکار بکنه؟
تبلیغات.
بفروشه. بفروشه، ایمیج درست بکنه. آیا دموکراسی خودش بحث داره؟ البته من منحرف نمیخوام بحث بکنم، برمیگردم به خود شاه. شاه عکس برگردون بسیار کریه اینها بوده است. کریه عرض میکنم به خاطر که بدترین نوع حرکت اینها رو نشون میدهد. اینا به این زشتی هم نبودند البته، ولی اون کریه‌ترین نوعش بوده است. پس این دو عامل وقتی نگاه میکنیم میبینیم که در حقیقت اون رژیم رو فرموله میکنیم. مخصوصا اون زمانی بوده که اوائل سالهای 40 1340 وقت نگاه میکنیم، ببینید که هنوز مصدق زنده بوده، در احمد آباد بوده، عملا و چه کار در مورد مصدق میکنند؟
بله.
چه کار میکنند؟ سوال اینجاست. کار زیادی میکنند. بعضی رو که به اصطلاح هاوس ارست هست، در یک جایی که کاری نداره، از حتی مرده او هم میترسند. چه میکنند؟ اینها این کار میکنند. حضورتون که عرض بکنم توی مطبوعات در همون سالهای اول که البته یک تضاد بسیار عظیمی در اون سالها ایجاد میشه، تضاد این بوده که دوران کندی بوده، حکومت ایران رو میخواسته یه مقدار به اصطلاح متحول بکنند، شاه رو میگفت اگر شاه مرد دیگه کی، بعد نگاه میکردیم میدید که فقط شاه هست، هیچ دیگه نیست. پس این یک مطلبی است که یک رفرم عظیم میخواستن ایجاد بکنند که بتونن ادامه پیدا کنند اگر یک فرد از بین رفت، اگر یک شخص از بین رفت. یعنی این خودش مسئله کلی این هست که اگر یک فرد رو برداشتی دیکتاتوری فردی درست کردی، پس باید فکرم بکنی که اگر رفت چه شد، اوضاع چگونه خواهد شد. این فکر کرده بودن زمان کندی. این تحولاتی را که در حقیقت انجام دادن به رفرم ارضی این حرفا، اینا از همه از بالا بود. مثلا از بالا کی؟ نه از شاه، از بالای سر شاه بود.
بله.
پس گردنی رو حضرت عجل زدن، گفتن بابا جان اجراش باید بکنی. و به این ترتیب بود اینا رو حد دو نگاه میکنیم، این مجبور شد امینی رو گذاشتن سر کار. امینی بابا به هر حال دست آمریکا بود، نه اینکه دست آمریکا بود در این زمان، این مرحوم رو من نمیخوام بگم بد بود یا خوب بود، بحث من این نیست، بس این است که حداقل میفهمید که اگر حکومت فردی به فرمی بشود که فرد از بین برود، دنیا کلمه کن خواهد شد، ایران از اقوام اونها بیرون خواهد آمد و وضعیتی خواهد شد که مثلا مردم به دموکراسی این حرفا برسند. پس چه شد؟ معمول چه کاری شد؟ معمول رفرم شد در اون زمان ها. این تضاد بود. شاه ولی دلش نمیخواست. شما نگاه بکنید به کارهای یادداشت های علم، حتی نگاه کنید رفلکشن یا بازتابش، حتی از اونجا هم ممکنه به چشم آدم بیاد، گویی که اون ما اون زمان نیست. از یادداشت های قدیمتر افرادی که اونجا در اون زمان بودن نگاه بکنید. این به قول معروف دو و دو رو کنار هم بگذارید، میبینید به نظر من این گونه هست. میبینیم که اساساً یک تضاد از این بین این رژیم بود، این در داخل سیستم امپریالیستی تضاد ایجاد شده بود.
بله.
چه بکنند؟ این بود که اولین کاری که میخواست انجام بده این بود که رفرم میکنیم، زیر دست خود رفرم میکنیم، با نیروی خود و با کنترل خود رفرم رو میکنیم. اما مردم به هر حال باید شرکت تو رفرم بکنن دیگه. رفرم میکنید، رفرم توی آشپزخونه یا رفرم توی پستو، رفرم توی بالا پشت اون که کسی نمیکنه، که رفرم در میان مردم میکنن، در خیابان ها میکنن، در جاهای مختلف میکنن دیگه.
اومد
چه کرد؟ اومد گفت پس کیا هستند؟ میلیون بودند، دموکرات ها بودند، چپ های مستقل بودند، اینا به هر حال آدمایی بودند که ضربه خورده بودند بعد از 28 مرداد. البته توده ها هم بودند که بحثش الان یه لحظه اجازه بدید میکنم حضورتون که عرض بشه. در اینجا چه کردن؟ شاه ناراحت اینا بود که اینا شرکت نکنن، نه تنها شاه، آمریکا ناراحت این مسئله بود.
بله.
چه کردن اینها رو؟ اینا رو پشت پرده کردن، اینها رو در حقیقت بردن زندان کردن. اولین کاری که تبلیغات تو این تبلیغات مشخص کردن علیه مصدق بود. خب مصدق به عنوان نماینده این مجموعه دموکراسی اونجا به چشم میخورد، نمیتونست مصدق اعدام بکنه و در حقیقت همیشه خونشو میخورد مرد دیوانه. بنابراین چه کرد؟ اساسا این بود که توی روزنامه ها نامه هایی نوشته شد که شاید اون زمان که مصدق بوده است نوشته شده این نامه، و من این رو داکیومنت کردم در همین اصطلاح فصلی که بیرون خواهد آمد خدمتتون خواهد بود. حضورتون که عرض بشه که مصدق در اون زمانی که سرکار بوده است حق کاپیتولاسیون داده است به اصل چهار آمریکا.
بله.
این مطلب باز بیرون اومده، خود مصدق دلش به درد میاد، همونطور که میدونید.
بله.
احمد آباد بوده، نامه مینویسه میگه جناب آقای نخست وزیر، به منصور میگه، منصور مقتول.
بله.
بعدن جریانات میده کشته شد،
ترور شد. بله.
میگه که جناب آقای نخست وزیر، خود مصدق مینویسه، اکنون که متجاوز از 11 سال در زندان به سر میبرم و قادر نیستم از منافع وطن خود دفاع نمایم، اجازه فرمایید که لااقل به وسیله این چند ساعت از خود دفاع کنم. بیانات آن جناب، میره صحبت میکنه تو مجلس آقای منصور.
بله.
بیانات آن جناب در جلسه روز سه‌شنبه 19 ماه جاری، این در حقیقت سال چه سالی است؟ سال اولا 1343 هست.
بله.
در ماه جاری در مجلس شورای ملی راجع به این که در موقع تصدی کار این جالب قراردادی راجع به مسئولیت سیاسی نظامیان دولت آمریکا در ایران امضا نمودم، موجب کمال تعجب گردید، چون که این جالب اول کسی بودم که در این مملکت زبان اعتراض به مسئولیت های اتباع دول گشودم و آن را در اول جنگ بین الملل اول بود که دولت ترکیه رژیم کاپیتالیسم را در آن کشور القا نمود و این جانب رساله به نام کاپیتالیسم و ایران و به تعداد 5,900 مشخص کرده و از اولیای امور الغای این رژیم مخالف آزادی و استقلال مملکت را درخواست نمودم. قراردادی که این جانب امضا نمودم مربوط است به وظایف اصل 4 در ایران و اصل 4 رو نوشتی از قرارداد با سایر دول را برای من برای این جانب فرستاد و تقاضا نبود که از طرف دولت ایران هم به همان نهج تنظیم شد که چون احتیاج به اصلاحات داشت پس از اصلاح این جانب را این جانب آن را امضا نمودم و در آن وقت صحبتی از مسئولیت های سیاسی مأمورین نظامی دولت آمریکا در ایران نبود و این عیناً مثل حکایت کسی است که در ده راهش نمیدادند ادعای کد خدایی میکرد. چقدر خوب است که مقرر فرمایید پرونده آن را مطالعه کنند و بیاناتی را که در مجلس فرمودید اصلاح نمایند. دکتر محمد مصدق.
جاز رو که بینا متاسفانه این دروغگویی و یا خبرسازی بیش از 50 سال بر علیه نیروهای ملی و دقیق به ویژه مصدق همچنان رایجه و همینطور با حمایت بیگانگان هم این مسائل بیشتر دامن زده میشه.
بله.
و یک سانسور بزرگی در مورد حقایق هست.
بله بله. درست است. حضورتون که عرض بکنم خاطر یه شمه‌ای بود در حقیقت در اون سالا انجام میشد. یک شمه دیگه من اصلا مسئله زیاد است و من فکر نمی کنم وقتی آنچنان داشته باشیم که بیشتر بپردازیم. فقط میخوام بسنده کنم به یک موضوع دیگر در مورد حزب توده که در همین زمان که مسئله تحریف تاریخ و مأموریت من برای وطنم عنوان بوده سال 39 ایشون می نویسه یا برش می نویسن در حال اساسا سال 40 بیرون اومده بود این کتاب.
بله.
عملا نگاه میکنیم بهش میبینیم که تحریف از همونجا شروع شده. این نامنگاری و این صحبت حسن علی منصور در مجلس شورای ملی و ضمناً همزمان با این زمان 1344 فکر میکنم بود کتابی در آمد به نام میراث هار استعمار.
بله آقای بهار.
آره بهار، شما به اون کتاب نگاه بکنید، ظاهرش بسیار رادیکاله، حرفی توش نیست. شما به اون کتاب نگاه بکنید ببینید در اون زمانی که عرض کرده بودم خدمت آقای عبداللهی که کتاب حسین کرد شبستری رو حتی اونجا سواک چک میکنه.
بله.
نمیذاره در بیاد. این کتاب البته بدون این که تاریخ داشته باشه اینا ها، همون فرمی که به نظر بنده فکر میکنم در خارج از کشور چاپ شده و مرتب شده در تصاوات داده میشه که پخشش بکنه.
بله.
حالا صحبت از اینجاست که رادیکال های چپ به اصطلاح رادیکال ها بگذاریم، حالا اون بحث کلی داره که چپ وابسته چیست، چپ مستقل چیست و این واقعا ننگین هست که یک چپ مستقل رو ما بچسبونیم به چپ وابسته، ولی این چپ های وابسته که بعدا هم خودشون رو بیشتر نشون دادن یعنی حزب توده رو به طور کلی عرض میکنم، این در حقیقت گاوبندی کرده. این کلمه رو معذرت میخوام که به کار میبرم ولی همین است، همین کار کرده. عملا حضورتون که عرض کنم باز رژیم شاه که با رژیم شاه که در اون زمان تضادی کوچک با آمریکا پیدا کرده سر جریان رفرما از یک طرف، از طرف دیگه خب شاه میخواد شوروی رو به رخ آمریکا بکشه.
بله.
از یک طرف دیگه به طور کلی این کتاب صحبت هایی میکنه که مصدق رو در حقیقت میخواد لکه‌دار بکنه.
بله.
مصدق رو. و بعد در چارچوب این هست که تئوری به اصطلاح امپریالیستی چپ میدهد.
بله.
از چپ ها هم اون زمان من در ایران بودم چشماشون گرد شده میگفت عجب بخونی ببینیم چیست اینا حرفا. فکر کرده بودن که مثلا یک متاع عظیمی اومده که فرهیختگان رو در حقیقت به دور خودش جمع خواهد کرد. این کتاب البته ما خوندیم، هم من صد بار شاید این کتاب خونده باشم.
بله.
زودتون که عرض بشه نگاه میکنیم میبینیم که این رو با اجازه این کتاب شاه پسند من اسمش رو گذاشتم.
درسته.
شاه پسند. حضورتون که این کتاب چندین به اصطلاح هدف رو میزنه با این کتاب خواه.
جناب دکتر بینا این کتاب تو در اون زمان که واقعا قحطی چند تا مقاله خوب بود به وفور در دستیاب بود.
بله بله بله، من منظورم این است که خود ساواک گفته بود پخش کنید، یعنی خودشون پخش کردن عملا.
بله.
حالا این که در اول بگید ما چیز اون زمان یادتون میاد عملا نگاه کنید، یک چیز ساده رو ما نمیتونستی پخش بکنیم حرکت بدیم.
درست.
یقیه ما رو میگرفتن. یک چیز ساده رو عرض میکنم، نه مثلا تو هیچ جام بر نمیخورد. میدونید؟ ولی چطور میشد یه همچی کتابی که این کلمات عظیبه، نمیدونم امپریالیزم، این دمپریالیزم درد، این به قول معروف این کلمات خاصی است که مثل کلیشه‌ای حزب توده به اصطلاح به کار برده، و بعضیش هم از این درست کانسپت های مهم اقتصادی اجتماعی است که بعد یاد بگیریم ما اینا رو در حقیقت به کار برده بود. پس نگاه میکنیم میبینیم که این چاپ شد که از یک طرف حیثیت میلیون رو دموکرات ها رو لکه‌دار بکنه، بزنه تو سر اونها، بندازه کنار و به اصطلاح به خودش مشخص بکنه که بابا چپ به شما میگه، این شما اینتלקچوال چپ هستید، پس اینا اونا به شما دارن میگن. شاه که زمخته که میشناسینه، شاه به شما نمیگه، اون چپا به شما دارن میگن. البته چپا کدام چپها؟ چپهای وابسته. از طرف دیگر این یک وستان نشان بود. نشان دوم زد بغل گوش به اصطلاح چپهای مستقل میزنه، محکم میزنه تو گوش اونها متاسفانه این کتاب، که به اونها میگه که تحلیل بلدید، ما بیشتر شما بلدید. شما خیال میکنید جوانید، به افراد نظر پویان میگه عملا، نظر احمدزاده بزرگ میگه، مسعود احمدزاده بزرگ عرض میکنم، میگه به این آدم های شریف و نمایندگان ملت ایران داره صحبت میکنه، به این جوانان بزرگ داره صحبت میکنه، و بعدم البته حسن در قرصی مبارد مسلحانه تا میگیره به اینا میگه ادوان شریف هستید، شما آشوب طلب هستید، توجه میکنید؟ یعنی این دید هست که برخورد میکنه. اینا میگه شما چیز زدتون نمیشه، ما تا کتابخونه‌های برلین شرقی رو نمیدونم مسکو ما چیزا رو خیلی خوب یاد گرفتیم، ما اصلا مارکس حفظ هستیم این حرفا. این بحثا رو میکنه و من به این دلیل ناراحت میشم از این مسئله که یک عمر 35 سال زندگیمو روی به اصطلاح مطالعه متون، مجموعه متون هارسیستی رادیکال انواع اقسام تحولات جهان گذاشتم و این برای من خیلی گران تموم میشه که اینا چرا این کارو کردن. و عملا این نشون رو میزنه پس این چپ مستقل هم بره. از طرف دیگه با آمریکا هم نمی کنه، شاه خوشش میاد. چرا خوشش میاد؟ به خاطر که فکر میکنه امینی رو فرستادن که جمع جور کنه.
بله.
این ناحت این مسئله، پس این هم مسئله است. ببینید همه خوشحال، شاه پسند این کتاب. و عملا وقتی هم نگاه میکنیم از تحلیلی هم تحلیلش نادرسته به نظر من، با همه این القابی که داده شده. من یه شنبه کوچیکی از این رو نوشتم توی این فصلی که در کتاب دکتر کشاورز سعد بیرون خواهد اومد، همین یک ماه دیگه، اونم به صورت شمایی گفته بودم اگر بحث راجع به تحلیل خواهد بود به تا پیش بیاد من حاضر هستم صحبت بکنم. پس دیدیم در اون زمان هم که پایه‌های دیکتاتوری واقعی خودش رو شاه فرموله میکنه که در تا سال 57 طول میکشه، 1357 طول میکشه که بیرونش میکنن، عملا نگاه میکنیم که بعد این پایه‌های رسات آنالیز و تحلیل و ارگانایز کردن و سازماندهی و تمام اینا رو در حقیقت از ایدئولوژیک، از نظر نهادی، از نظر پولاریزه کردن نیروها، از نظر زدن به اصطلاح توی صورت نیروهای مبارز و این حرفا و اونها رو به اصطلاح به یک طرف انداختن، عملا این کار انجام شده در سالهای اوائل جهل. بنابراین پس این رو هم میبینیم در اون جریانات و این خیلی اهمیت داره که ببینیم نقش حزب توده چگونه بوده است در این جریان.
بله.
و مطلب دیگر میخوام مثلا ختمش بکنم مطلب رو، ولی فکر کردم که حضورتون که عرض بکنم با یک به اصطلاح نقل قولی داشتم از مصدق که رفته بود شاه رو دیده بوده، در از دنبالش هستم اینجا که عملا ببینم که میتونم پیداش کنم یا نمیتونم پیداش بکنم اینجا. که رفته بوده که گفته بودن که مصدق رفته بوده به اصطلاح خودش مصدق شرفیاب بشود به اصطلاح شاه رو ببینه، بعد شاه به او گفته بوده که شنیدی شما میخوان تو رو بکشن، شما رو بکشن.
بله.
دقیقا حتی من پیداش نمی کنم دقیقا، چون همونو میخواستم بخونم که خیلی سریع تر بشود، ولی همین عرض میکنم خدمت. و گفته بوده که خب چسکی شنیدید، گفته بوده که نمیدونم از افرادی شنیدم از ارتش به من خبر دادن دیگران که فدایان اسلام میخوان شما رو ترور کنن. بعد مصدق این حرف رو میاد توی خود مجلس میزنه، اولا نخست وزیر بود اون زمان.
بله.
میگه که اگر که حجیر رو فدایان اسلام میخواستن ترور کنن، اون دستش دست انگلیس بود، من که با مردم ایران هستم، من رو چرا این کار بکنن؟ اگر که رزمارا رو زدن اون وضع دیگری داشت. من کجا هستم؟ من که به ایران خیانتی نکردم. و میاد در حقیقت این وضع صحبت رو که به شاه کرده در مجلس عنوان میکنه. خود نشون میده که وقتی به دربار میره، البته ما نهم اسفند و اینا هم داریم، بحثش نکردیم اینجا که چگونه جان متعدد در خطر قرار میگیره و نقش کاشانی در اینجا چه وضعیتی است و اینا، اون بحث دیگری است. میدانیم ولی در اون زمان چه بگوید به شاه؟ شاه چه عنوان میکنه که شما گفتن چه طور میخوان قصد بکنن؟ من گفتم که شهربانی شما رو مواظبت کنند.
بله.
بهش چی میگه؟ داره میگه که مواظب خودت باش. من شهربانی دارم. من شهربانی هم بعضی کشورم که میدونیم که با اینا بوده که تو کودتا
زد
تو خسوزیر شد بعدن.
بله.
زاهدی. من کنترلت میکنم و من در حقیقت انجام وظیفه خود رو خواهم کرد. حکومت من رو تو نمیتونی در حقیقت ملغا بکنی. در حقیقت سرشاخ میشه به مصدق به عنوان کردن یه همچین مسائل
تهدید میکنه.
این خودش مهم هست که نگاه بکنیم ببینیم که ایران نهادهای سیاسی، نهادهای اجتماعی، حرکات در کجا بوده است. ما کجا روی لبه تیغ بوده ایم. خیلی مهم هست نگاه بکنیم و این خود مهم هست. و نقش دربار، ما مثال های بسیار بسیار زیادتر از این داریم که صحبت بکنیم که فساد دربار پهلوی رو مشخصا نشون بدیم و اونهایی که الان سینه میزنند پشت این صحبت ها و چون این به اصطلاح دولت جمهوری اسلامی این همه جور و جفا و بدبختی های صد برابر بدتر از شاه انجام داده، ایشون رو تصحیح دارن میکنند. نماینده امپرید و آمریکا رو، نوکر انگلیس رو، نوکر آمریکا رو، یک آدمی است که در حقیقت تمام ایران رو فروخت به بیگانه عملاً و باعث شد که همچین حرکات ضد انقلابی وجود بیاد تو ایران. او هست که مقصر اصلی است. او رو میخوان تطهیر بکنن.
بله.
برمیگردم فقط یه جنبندگی کوچک میکنم خدمتتون.
باشه.
امروز ما در حقیقت وارد آستانه در آستانه 55 سال ملی شدن نفت هستیم. ملی شدن نفت رو خدمتتون عرض کردم اهمیت بسیار زیادی داشت و دارد و از نظر تاریخی برای نه تنها ایران بلکه مردم خاورمیانه و مجموعه مردم به اصطلاح خلق‌های عظیم زیر سلطه استثمار به طور کلی در اون زمان و حتی در این زمان به عنوان این که ما نگرش دیگری بهش بکنیم، یک جور دیگری به اصطلاح اون رو در حقیقت در تسلسل تاریخی و تحولات تاریخی که وجود داشته به صورت نقش به اصطلاح‌های ساز او رو نگاه بکنیم. مصدق رو در حقیقت نگاه کردیم بهش به عنوان یک پدیده شخص و این پدیده بود استثنایی به نظر من که اولا وقتی نگاهش میکنیم ببینیم که پشتش نقش عنصر آگاه هست. نقش عنصر آگاه معنیش این است که اشتباه هم نمی کنه. نقش آگاه این است که نقش تاریخشو میفهمه یا از جونش هم میگذره. اون مصدق بود.
در شد خیلی سپاسگزارم آقای دکتر.
متفرمانید.
خواهش میکنم. میخواستم از این فرصت هم استفاده کنم. نوروز باستانی فرا میرسه و سال جدید رو به شما و خانواده محترمتونم و طرف خودم
با سپاس به شما و همچنین تبریک عرض میکنم نوروز باستانی رو به شما و خانواده محترمتون. و ضمناً عرض کردم به مجموعه شنوندگان عزیز و گرامیمون در ایران و در تمام جهان باز هم نوروز رو تبریک عرض میکنم، مخصوصا به زندانیان سیاسی در بند در ایران تبریک عرض میکنم. امیدوارم سال بسیار خوب و خوبی در مبارزه و در دستاوردها و در تحلیل و در پیش روی در به اصطلاح هدف دموکراسی در ایران همه هماهنگ باشه.
سپاسگزار. منم فکر میکنم این دو روز بزرگ، این عید ملی شدن صنعت نفت و نوروز خجسته و شما و تمامی هموطنان و به ویژه بر زندانیان سیاسی و مردم تحت ستممون مبارک باد و با آرزوی اینکه بتونیم به این سال رو سال آزادی و استقلال بنامیم.
تشکر میکنم به همچنین خیلی ممنون و متشکر هستم.
خدا نگهدارتون.
خدا
حافظ.
خدا حافظ.
شنوندگان عزیز، از توجه شما به این برنامه سپاسگزاریم و براتون آرزوی اوقات خوشی داریم. هموطنان عزیز، به صدای ما از رادیو آزادگان توجه می‌فرمایید. نشانی ما برای ایران و اروپا ماهواره هاتبرگ
فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، اف ای سی 3/4 و عمودی. برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، اف ای سی 3/4 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420 و آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، از توجه شما به این برنامه سپاسگزاریم. لطفاً به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.